خدایا رفته کوه هست اسمت با هست دیدن رویش به تماشا رفته
دوستان عزیز در این شب و روزهای خاص و قدر برای همدیگر دعا کنیم و بگذریم از اشتباهات و خطاهای همدیگر تا خداوند ما را هم ببخشد به حق این شبهای عزیز.
آیا کسی هست که متذکر شود؟
پیغمبر خدا گفت این قرآن سفره رنگارنگ و لبریز از نعمت خداست. پس در سفره خدا بشینیم، از دونه دونه نعمتهای خدا بزنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم
اذان ظهر و وقت کابل از رادیو دری. التماس دعای خیر و خدا حافظ شما.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. طاعت ها و عبادت هایتان قبول باشد دوستان عزیز شنونده. با بخش خبری ساعت 12 با ما همراه باشید.
برگزاری مراسم احیای شب 19 ماه مبارک رمضان با حضور گسترده مردم متدین کابل در مساجد و حسینیه های این شهر، تأکید دبیر کل حزب الله لبنان بر حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس، و سخنگوی وزارت خارجه ایران فجایع دردناک غزه آزمایشگاه سنجش حقوق بشر است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و وقت بخیر دارم. محضر یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند گرامی می داریم. ایام و لیالی قدر را و تسلیت عرض می کنم. ایام ضربت خوردن مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام را محضر یک و یک مسلمانان جهان، خصوصا شما همراهان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. مردم متدین شهر کابل همزمان با شب 19 ماه مبارک رمضان و اولین شب از شبهای قدر با حضور گسترده در مساجد و تکایای این شهر آیین شب قدر را برگزار کردند. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
زنان و مردان مؤمن و خداجو در مساجد و تکایا در نقاط مختلف شهر کابل نخستین شب از لیالی قدر را با ادای نماز شب قدر، قرائت دعای جوشن کبیر و بر سر گرفتن قرآن زنده‌داری کرده و دعا و نیایش پرداختند و نیز در سوگ مولای متقیان امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام سینه زنی و روزخانی نمودند. همچنان صدها تن از باشندگان غرب کابل با حضور در مدرسه خاتم النبیین با احیای مراسم شب قدر به راز و نیاز پرداخته و برای امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام عزاداری نمودند. آیت الله شیخزاده مدرس عضو شورای علمای شیعه که در این مراسم سخنرانی میکرد گفت در شب قدر خداوند متعال مقدرات انسان را تنظیم می کند و در این شب ملائکه و روح برای شب زنده داران سلام می کنند و افسود اهمیت شب قدر نزد همه مسلمانان عظیم و بزرگ است و تاکید بر شب زنده داری و دعا و نیایش و استغفار در لیالی قدر نمود
و این شب را به عبادت و توبه و استغفار و نماز و اعمال قرآن و دعا کردن بگذرانیم، چون شب قدر شب تقدیر اعمال مخصوصا جوانهای عزیز. این شب و شبهای دیگر را بسیار قدر بدانند.
شماری از عالمان دین هم در این مراسم از جمله سید حسین شاه مصباح گفتند که با خواندن دعای جوشن کبیر در شبهای قدر معرفت انسان به خداوند متعال افزایش پیدا می کند.
جوشن کبیر دعایی است که 1001 اسم صفت از اوصاف الهی در این بیان شده است که با خواندن اینها، با آشنایی اینها، معرفت انسان نسبت به خداوند عز و جل افزایش پیدا میکنه، چون هر کلمه اون نشان دهنده یکی از اوصاف و ویژگی های ذات باری تعالی است.
ذاکران اهل بیت علیهم السلام نیز در این مراسم به فضیلت های حضرت علی علیه السلام و چگونگی شهادت مولای متقیان اشاره کرده و به نوحسرایی و روزخانی پرداختند.
صدای از منادی بلند شد الا قد قتل امیر المؤمنین، وای مردم امیر المؤمنین رو کشتن، همه دویدن مهراب آمدن، علی رو غرق در خون یافتن.
همچنان در این مراسم گفته شد که شب قدر یا لیلة القدر شبی با ارزش و پرفضیلت نزد مسلمانان و شب نزول قرآن و همچنان شب مقدر شدن امور انسان هاست که زمان دقیق این شب معلوم نیست، ولی بر اساس روایات در ماه رمضان واقع شده و یک از شبهای 19، 21 و 23 می باشد و گفتنی است که ضربت خوردن و شهادت حضرت علی علیه السلام در این شبها واقع شده و شیعیان در افغانستان و سراسر جهان در این شبها به سوگواری و انجام اعمال شبهای قدر می پردازند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر می کنم از همکارم خانم سلطانی. مردم سراسر ایران اسلامی هم همزمان با شب 19 ماه مبارک رمضان و نخستین شب از شبهای قدر با حضور در مساجد و دیگر اماکن مذهبی آیین شب قدر را برگزار کردند. مردم مؤمن ایران اسلامی در شبهای قدر با حضور در مساجد و دیگر اماکن مذهبی و ویژه حرم مطهر امام رضا علیه السلام، مسجد جمکران و حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها آیین شب قدر را به جا می آورند. ادامه خبرها. والی پنجشیر در دیدار با معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان پیرامون وضعیت اجتماعی، اقتصادی و مشکلات این ولایت گفتگو کرد. گزارش داریم از همکارم ذبیح الله قریشی.
والی پنجشیر در دیدار با معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان مشکلات مردم این ولایت را مطرح کرد. حافظ محمد آقا حکیم والی ولایت پنجشیر در دیدار با مولوی عبدالسلام منفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان وضعیت اجتماعی، اقتصادی، حکومتداری محلی، همکاری مردم با نظام و نیز فعالیت‌ها و کارکردهای ادارات ولایتی و دستاوردها و مشکلات در این ولایت را با معاون اداری ریاست الوزرا شریک نمود. گفت امنیت در این ولایت تأمین بوده و مسئولان محلی در همراه خدمت رسانی و رفع مشکلات مردم در تلاش می باشند. والی پنجشیر با اشاره به توجه حکومت در عرصه های مختلف خواست تا در زمینه تقویت مدارس دینی و مکاتب و مراکز صحی در مناطق دوردست این ولایت و نیز تطبیق پروژه های انکشافی توجه خاص صورت گیرد. در این حال حکیم والی پنجشیر می گوید که پیشنهاد 2000 نفری منظور شده و در آینده نزدیک قرارداد استخراج آهن پنجشیر با وزارت معادن و پترولیم نیز نهایی خواهد شد که هزاران تندران صاحب کار خواهند شد.
پیشنهاد 2000 نفری ما جناب شیخ صاحب منظور شده و وزارت داخله آمده، فعلا به ولایت پنجشیر رسیده. در آینده ها ما یک قرارداد بزرگی در اینجا از معدن آهن ولایت پنجشیر که امرای وزارت محترمی معدن و پترولیم امارت اسلامی افغانستان در رابطه استیم، تقریبا بازارها جوان دو معدن آهن هم در ولایت پنجشیر مصروف می شود.
همچنان در این دیدار مولوی عبدالسلام عنفی معاون اداری ریاست الوزراء فعالیت ها، کارکرد ها و دستاورد های اخیر مسئولین ولایت پنجشیر را مورد تحسین قرار داده گفت تأمین امنیت سرتاسری و شناسایی و برطرف ساختن مشکلات شهروندان از اولویت های امارت اسلامی می باشد و لازم است مسئولان محلی در این راستا بیشتر تلاش نمایند. عنفی در ارتباط با پیشنهادات ارائه شده گفت امارت اسلامی در چوکات امکانات دست داشته در زمینه رسیدگی خواهد کرد و رسیدگی به مشکلات مردم پنجشیر اولویت امارت اسلامی است. گفته نیست که حکومت محلی در پنجشیر تلاش دارد تا مردم را مصروف نموده زمینه کار و اشتغال را فراهم کرده تا به نارضایتی ها کاهش دهد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. سرک جلال آباد کابل بر اثر جاری شدن سیل مسدود شد. گزارشی داریم از همکارم محمد آصف شینواری.
جاده جلال آباد کابل بروی ترافیک مسدود گردیده است. بارندگی پیهم و جاری شدن سیلاب ها سبب مسدود شدن این جاده گردیده است. شاهدان عینی گفته است که جاده جلال آباد کابل در نتیجه بارندگی و جاری شدن سیلاب در مربوطات ولسوالی سروبی ولایت کابل از شام روز گذشته بروی هر گونه ترافیک مسدود گردیده است. مسئولان تا اکنون در این مورد چیزی نگفته، اما شاهدان عینی میگویند که مسافرین از محلی که سیلاب تخریب نمودن با پای پیاده میگذرند، اما امکان رفت آمد وسایط باربری و مسافربری وجود ندارد. از جانب دیگر آژانس دولتی باختر از قول مسئولان محلی از وارد شدن خسارات بزرگ مالی برای دهقین و بشندگان ولایت ننگرهار در نتیجه بارندگی و سیلاب خبر داده است. در گزارش آژانس دولتی باختر آمده است که بارندگی و جاری شدن سیلاب در ولسوالی های لالپور، مومندره و سپینغر ولایت ننگرهار بیش از 20 منزل مسکونی و هزاران جریب زمین فصل های زراعتی را تخریب و همچنان جاده های محلی، جوی ها و کانال های آب و باخای درختان میوه‌دار را در این ولسوالی ها متضرر نموده است. آژانس دولتی باختر از قول مسئولان اداره امنیتی مبارزه با حوادث طبیعی گفته است که آنها مصروف جمع‌آوری معلومات دقیق در مورد وارد شدن میزان خسارات و همچنان فراهم نمودن کمک های اولیه به خانواده های سیلاب زده می باشد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر می کنم از همکارم های شنواری. به ادامه خبرها توجه بفرمایید. دبیر کل حزب الله لبنان حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس را خواستار شد. آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به ابتکار امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، روز جهانی قدس نامگذاری شده است. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان جمعه شب در مراسم احیای نخستین شب قدر ماه رمضان در حومه جنوبی بیروت با تاکید بر برگزاری روز جهانی قدس امسال تصریح کرد. این روزها ساکنان بارکه غزه از یک سو شاهد انواع جنایات سبعانه رژیم صهیونیستی از جمله کشتار، گرسنگی و ایرانی روزانه، آوارگی و ترس هستند و از سوی دیگر در میدان دیگر مبارزان مقاومت در میادین نبرد در خاک غزه در حال مقاومت و پایداری در برابر اشغالگران هستند. دبیر کل حزب الله لبنان با تاکید بر اهمیت دعا و نیایش در مراسم ویژه احیای شبهای قدر در ماه مبارک رمضان خطاب به روزداران گفت در همه شرایط و چالش‌های زندگی دعا و نیایش به درگاه الهی از ضروریات مسلمانان است و امروز نیز در شرایط ویژه منطقه بیش از پیش به دعا و راز و نیاز به درگاه الهی نیازمند است. سید حسن نصرالله از همه مسلمانان و نمازگزاران و روزداران درخواست کرد برای مردم فلسطین، لبنان، سوریه، عراق و یمن که در معرض حملات متجاوزانه رژیم صهیونیستی شرایط دشواری را سپری می کنند استغاثه و دعا کنند. دبیر کل حزب الله لبنان بار دیگر با تاکید بر اهمیت جایگاه شهادت و دعا نزد مسلمانان افزود در خط نبرد ضد دشمن ضعف، سستی و یأس و مصادیق مشابه آن وجود ندارد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت فجایع دردناک غزه در 6 ماه گذشته آزمایشگاه سنجش پایبندی دولت‌ها و مجامع بین‌المللی در قبال حقوق بشر است. ناصر کنعانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه در پیامی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت فجایع دردناک غزه در 6 ماه گذشته آزمایشگاه سنجش میزان پایبندی دولت‌ها، نهادها و مجامع بین‌المللی با مسئولیت‌های انسانی، اخلاقی، قانونی و بین‌المللی آنها در قبال حقوق بشر است. کنعانی چافی افزود نوع واکنش کشورها و مسئولان دولت‌های مدعی حقوق بشر نسبت به جنایت هولناک نظامیان رژیم آپارتاید اسرائیل در سواحل جنوب غربی غزه در کشتن و مدفون کردن دو جوان غیر مسلح فلسطینی با روشنی نشان می‌دهد که آنها در شعارها و ادعاهای حقوق بشری خود چقدر صداقت دارند. بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت فلسطین از زمان آغاز حمله صهیونیست‌ها به بارکه غزه تا کنون 32623 نفر شهید و 75092 نفر مجروح شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه حملات رژیم صهیونیستی ضد سوریه را محکوم کرد و آن را تحریک‌آمیز و غیر قابل قبول خواند. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت اقدامات نظامی تحریک‌آمیز رژیم صهیونیستی ضد سوریه تبعات بسیار خطرناکی خواهد داشت. بامداد روز جمعه همزمان با حملات هوایی رژیم صهیونیستی به حومه حلب برخی گروه‌های تروریستی نیز حمله پهپادی را ضد سوریه آغاز کردند که دافعه هوایی اردوی سوریه با آن مقابله کرد. رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه هم از جولان اشغالی به حومه دمشق حمله کرد که در نتیجه آن دو غیر نظامی سوری زخمی شدند. وزارت امور خارجه سوریه در واکنش به حملات هوایی رژیم صهیونیستی به برخی نقاط در حومه حلب که منجر به شهید و زخمی شدن چند غیر نظامی و نظامی سوری و وارد آمدن خسارات مالی به اموال عمومی و شخصی شد اعلام کرد. حملات مکرر اسرائیل ماهیت خصمانه این رژیم را ثابت کرده و نشان می‌دهد که رژیم نسل‌کش اسرائیل دلیل بی‌ثباتی منطقه است. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. برگزاری مراسم احیای شب 19 ماه مبارک رمضان با حضور گسترده مردم متدین کابل در مساجد و حسینیه های این شهر. تأکید دبیرکل حزب الله لبنان بر حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس. و سخنگوی وزارت خارجه ایران: فجایع دردناک غزه آزمایشگاه سنجش حقوق بشر است. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه سرویس خبری.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
قضات دیوان بین المللی دادگستری روز پنجشنبه به اتفاق آرا به رژیم اسرائیل دستور دادند تا تمامی اقدامات لازم و مؤثر را برای تضمین ورود بدون تأخیر مواد غذایی اولیه برای ساکنان فلسطینی غزه انجام دهد. آنها در دستور خود نوشتند: این محکمه مشاهده می‌کند که فلسطینی‌ها در غزه دیگر فقط با خطر گرسنگی مواجه نیستند، بلکه قحطی در این منطقه در حال وقوع است. این اقدامات جدید به درخواست آفریقای جنوبی و با عنوان بخشی از دوسیه شکایت این کشور علیه رژیم صهیونیستی مطرح شده است. این دیوان پیشتر اعلام کرده بود که موضوع نسل کشی فلسطینی ها در غزه توسط اسرائیل را مورد بررسی قرار خواهد داد. هیئت آفریقای جنوبی در دیوان بین المللی دادگستری از دستور این دادگاه به رژیم صهیونیستی برای رفع قحطی در غزه استقبال کرد. سخنگوی این هیئت گفت: دستور جدید دیوان اسرائیل را ملزم به همکاری با سازمان ملل می کند. حکم جدید محکمه همچنین شامل همکاری اسرائیل با آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی آن روا نیز می شود. البته اسرائیل از دستورات دادگاه تبعیت نخواهد کرد، بنابراین متحدانش باید بر آن فشار بیاورند. دکتر سید رضا میرطاهر، مفسر و کارشناس مسائل سیاسی و تحلیل بیشتر در این باره در گفتگو با ما.
قضات دیوان بین المللی دادگستری در رأیی که کاملا برخلاف اقدامات رژیم صهیونیستی و سیاست‌های اون هست اعلام کردند که این رژیم بایستی اجازه ورود کاروان‌های مواد غذایی رو به داخل غزه بدهد و به این ترتیب در واقع از اون خواستن که سیاست گرسنگی دادن به مردم غزه و استفاده از سلاح گرسنگی رو کنار بگذاره. خب این رأی با استقبال آفریقای جنوبی هم مواجه شده که پیش از این به دیوان علیه رژیم شکایت کرده بود به دلیل اینکه این رژیم در اقدامات جنگیش در نوار غزه کنوانسیون 1948 ژنو در مورد نسل‌کشی رو نقض کرده و در واقع اقدام به کشتار بی‌رحمانه و نسل‌کشی مردم غزه کرده. طبق آمارها تا الان فکر می‌کنم چیزی نزدیک به 33,000 نفر از مردم غزه شهید شدن و بیش از 76,000 نفر مجروح شدن و شاید چیزی نزدیک به 60% کل غزه ویران شده و با این حال این رژیم جنایتکار هنوز هم قصد داره که یک حمله گسترده زمینی رو به منطقه رفح در جنوب نوار غزه انجام بده، تا به این ترتیب به بهانه مبارزه و در واقع از بین بردن گروه های مقاومت به ویژه حماس این اقدام رو انجام بده. به هر حال رأی جدید دیوان بین‌المللی دادگستری نشان میده که نوعی محکومیت جهانی و درخواست جهانی برای در واقع مقابله با سیاست‌ها و اقدامات اسرائیل در نوار غزه وجود داره و این مسئله به نظر میاد که نوعی شکست مجدد البته برای رژیم صهیونیستی. نکته مهم این هستش که آمریکا به عنوان متحد اصلی رژیم صهیونیستی که حتی در همین برهه که به اصطلاح به انتقاد ظاهری از این رژیم می‌پردازه هنوز هم به صادرات تسلیحات و کمک‌های نظامی به اسرائیل ادامه میده، به اصطلاح برای کاهش آلام مردم غزه اقدام به پرتاب هوایی کمک‌های غذایی یا همون بسته‌های غذایی به داخل نوار غزه کرده که این مسئله در واقع نوعی دورویی آشکار محسوب میشه. واشنگتن به جای اینکه به طور واقعی از تل‌آویو بخواهد که به محاصره نوار غزه پایان بده و اجازه ورود کاروان‌های امدادی و همچنین کاروان‌های بهداشتی رو به داخل نوار غزه بده، با این اقدام مثلا میخواهد نوعی جست حقوق بشری بگیره. خب به طور کلی مسئله مهم این هستش که در واقع رژیم صهیونیستی در جنگ غزه که اکنون در نزدیک پایان ششمین ماه اون هستیم به طور واقعی قصد داره این مردم مظلوم و در محاصره رو به طور کامل نابود کنه و این مسئله واقعا یک غم بزرگی رو مخصوصا در ماه مبارک رمضان برای مردم جهان به ویژه مسلمان ها به همراه داره که شاهد چنین نسل‌کشی آشکاری در قرن 21 هستند، در حالی که رژیم صهیونیستی حتی به قطعنامه شورای امنیت هم قطعنامه 27-28 کم محلی کرده و واکنش منفی در قبال خواسته های مطرح در این قطعنامه یعنی اجرای آتش‌بس فوری و ورود کاروان‌های امدادی به داخل نوار غزه نشون داد.
جناب دکتر بفرمایید که صدور رأی جدید دیوان بین‌المللی دادگستری تا چه حدی خواهد توانست اسرائیل را ملزم به توقف جنگ در غزه و اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه به سرزمین‌های اشغالی کند؟
خب متأسفانه هیچ گونه الزامی میشه گفت در این مورد وجود نداره. یعنی رژیم صهیونیستی همون گونه که قبلا هم در جریان رأی مشورتی دیوان هم نشون داده بود الان هم به این رأی بی تفاوت بوده و به اون واکنش منفی نشون داده و فکر نمی کنم بدون فشارهای واقعی جامعه جهانی مخصوصا متحدان غربی اسرائیل به ویژه آمریکا تغییری در سیاست کنونیش ایجاد بشه.
شماری از بانوان بدخشانی که به صنعت قالین بافی روی آوردن از نبود امکانات تکنیکی ابراز نگرانی میکنند. گزارشی داریم از همکارم سمیع خاوری.
زنان صنعت پیشه در بدخشان از نبود امکانات تکنیکی ابراز نگرانی میکنند. شماری از بانوان بدخشانی که با استفاده از فرصتهای پیش آمده به صنعت قالین بافی روی آورده اند میگویند از امکانات خوبی بهره‌مند نیستند و بنابر نبود ماشین آلات و عدم دسترسیشان به وسایل تکنیکی ناگزیر صنایع دستیشان را جهت بریش و شستشو به کابل بفرستند. تخمینه که به عنوان مربی یک سنتر قالین بافی را در فیض آباد مرکز ولایت بدخشان رهبری میکند میگوید در صورتی که حکومت و نهادها از آنان حمایت کند سنتر و کلاس های جدید آموزش قالین بافی را در ولسوالی های دیگر ایجاد می کند. تخمینه که اکنون 55 بانو را در صنعت قالین بافی رهبری می کند می گوید هدف از ایجاد این کارگاه دستگیری و آموزش حرفه قالین بافی برای بانوان و رشد صنایع دستی در بدخشان می باشد.
یک بخش قالین بافی است بخش رغز است، بخش قاصدوزی یا گلدوزی است، بخش چادر بافتن، چادر سیم زدن کردیش یک مسلک حساب می شود. چهار بخش در کل. هدف ما از ساختن این رشتی صنایع دستی است که همین صنایعی که در دسترس ما است انکشاف کنه، برای خواهرها یاد داده شود، مثلا کار کنن برای آیندهشون، حداقل از درس تعلیم باز موندن، همین کاری که به دستشان کار میکنن پیشرفت کنن.
تخمینه که برای 55 تن از دختران و زنان بدخشانی در بخش های قالین بافی، گلدوزی و چادردوزی زمینه آموزش و کار را فراهم کرده، میگوید قالین های دست بافت آنان به تناسب سفارش مشتریانشان بازار خوبی دارد.
مشکلات فعلی را خود میفهمید در جامعه بیشتر است. منتها مشکلی که ما فعلا داریم اولش مشکلی جای است. دیگه ما کار میکنیم با کابل روان میکنیم، شستشو یعنی تکاندن قیچی و چیزو، بخاطر که اقتصاد بودجه فعلی ضعیفتر است ما نتونستیم ماشینی که ما قیچی میکنیم یا شستشو میکنیم همون را خرید کنیم. کوشش کنن مؤسسات داخلی است، خارجی است، امارات است، کمک کنن که همین خواهرها شامل کار شوند، یک چیزی کیس به کار بیاموزن.
بانوانی که در این کارگاه مصرف کار اند از حکومت میخواهند تا درب مکاتب و دانشگاه ها را برای آنان باز نمایند.
از امارت اسلامی و از بالاجات ما تقاضا داریم که یعنی درس ها را باز بکنند و همچنان در این قسمت که کسایی که همچون ما در اینجا بیکار هستند و بی سرنوشت هستند و همچنان خانمایی هستند که مواجه به فقر هستند و تنگدستی هستند، اینا را حمایت بکنند و یعنی نگذارن که با مشکلات بیشتر یعنی مواجه شوند.
مدت 3 ماه است که در این کارگاه ما کار میکنیم و همچنان که بعد از اینکه پنتونا بسته شد دیگر کار مصرفیتی نداشتیم، باز روی آوردیم به صنایع دستی و از مؤسسات امارت خانی حمایت از قالین بافا هستیم که باید قالین بافا را حمایت کنن و همچنان بعد از پنتونا و مکاتب باید باز شود برای دختران.
مدت 3 ماه میشه که در این کارگاه کار میکنم و به خاطر که یک به خاطر مکتب ما که بسته شده یک صنایع دستی یاد بگیریم که با آینده خدمت به کار بره، یعنی که یک کاری داشته باشیم یا یک هنری از خدمت داشته باشیم. ما از امارت اسلام میخواهیم که مکتب ما را برای ما باز کنه.
عبدالعلی رئیس اتحادیه قالین بافان بدخشان میگوید با فعال سازی 12 سنتر در 4 ولسوالی از جمله کشم، تشکان، بهارک و شهر فیض آباد برای بیش از 350 بانو زمینه کار مساعد شده است. با گفته او طی 3 سال اخیر علاقمندی زنان به حرفه قالین و صنایع دستی بیشتر گردیده، اما نبود ماشین قیچی و وسایل شستشو و نیز بی‌علاقگی مسئولین نسبت به این صنعت از چالش‌های عمده سد راه آنان به شمار می‌رود. ذبیح‌الله امیری رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان صنایع دستی و حرفه بافندگی را یکی از فرهنگ‌های بومی مردم بدخشان، خصوصا ولسوالی های مرزی این ولایت دانسته، می گوید زمان ولایت بدخشان مخزن پرورش کرم ابریشم بود که مردم از آن در صنعت بافندگی کار می گرفتند. ثمرالدین رحمانی مدیر عمومی تشبثات ریاست صنعت و بازرگانی بدخشان می گوید حرفه قالین بافی در این ولایت هنوز به شکل ابتدایی کار گرفته می شود و آنان طی تفاهم با برخی از مؤسسات خواهان فراهمسازی امکانات فنی و تکنیکی جهت رشد این صنعت برای بانوان قالین باف شده اند. این مسئول محلی نبود مکان مناسب و ماشین‌های قیچی و شستشو را در بدخشان می‌پذیرد و می‌افزاید در تلاش ایجاد پارک صنعتی در این ولایت هستند که با فعال شدن آن سایر لوازم مهم تکنیکی دیگر نیز فراهم خواهد شد. دلیل افزایش علاقمندی بانوان به صنعت قالین بافی و رو آوردنشان به آن مسدود ماندن مکاتب و دانشگاه ها به شمول نهادهای آموزشی است. این بانوان از حکومت می خواهند که با در نظر داشت تمام اصول و مقررات درب مکاتب و دانشگاه ها را برای آنان باز کنند تا از حق آموزش محروم نمانند. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس. بدرود و خداوند یار و نگهدار.
تشکر میکنیم از یکایک شما شنونده عزیز و ارجمند و همین گونه سپاسگزاریم از همکاران ما در بخش خبر. دوستان عزیز شنونده، فرکانس های رادیو دری را براتان اعلام میکنم. یک سری تغییرات جزئی در فرکانس ها هست، انشالله که توجه داشته باشین. برنامه صبحگاهی و نمروزی روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز پخش میشه. همچنین برنامه صبحگاهی و نمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن میباشد. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک میتونن صدای رادیو دری را روی ردیف 89.1 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت بکنن. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام میتونن به خوبی دریافت بکنن. دوستان عزیز شنونده، 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان دو سامانه پیامکی ماست که شما میتونید نظرها، دلنوشته ها، پیشنهادها و انتقاداتتان را بر ما بفرستین به این دو شماره. آدرس سایت ما هم هست parstoday.ir/dari که میتونید همه نشراتی را که در طول روز پخش میکنیم در اونجا شما ببینین. اگر برنامه را موفق نشده باشین در سر وقتش بشنوین، میتونین از طریق سایت ما دانلود کنین و بشنوین. دوستان عزیز شنونده، آدرس رادیو دری در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم هست @radiodarimashhad. انشالله که بتانین از طریق شبکه‌های مجازی هم شنونده برنامه خودتان باشین. آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی رادیو دری عنوانش هست رازهای زندگی، که امیدوار مورد پسندتان قرار بگیرد. رازهای زندگی.
رازهای زندگی، راه‌هایی برای زندگی بهتر.
خداوند بخشایشگر و مهربان و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دوستان عزیز، با برنامه دیگر از مجموع برنامه رازهای زندگی در خدمت شما هستیم. امروز مصادف است با سال روز ضربت خوردن مولای متقیان حضرت علی علیه السلام. این روز را خدمت شما عزیزان تسلیت عرض می کنیم. عزیزان، از امروز با شما از نحوه تعامل والدین با فرزندان در سبک زندگی اسلامی سخن می گوییم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گیرد. دوستان عزیز، سخن را با حکایتی از زندگی سقراط آغاز می‌کنیم. می‌گویند پیش از آن که سقراط را محاکمه کنند، از وی پرسیدند بزرگترین آرزویی که داری چیست؟ سقراط پاسخ داد: بزرگترین آرزوی من این است که به بالاترین مکان آتن بروم و با صدای بلند به مردم بگویم ای دوستان، چرا با حرص و ولع بهترین و عزیزترین سالهای زندگی خود را به جمع‌آوری ثروت می‌گذرانید؟ در حالی که آنگونه که باید و شاید در تعلیم و تربیت کودکان یعنی وارثان ثروت خود همت نمی کنید. عزیزان، بنابر اعتقاد بسیاری از بزرگان، علما و مربیان تربیتی، خستین سالهای زندگی بهترین زمان برای یادگیری و آموزش کودک است. بنابراین اگر امکانات لازم و زمینه‌های مناسب برای کودک فراهم شود، شخصیت او به خوبی شکل خواهد گرفت. بدون تردید هر کودک دارای مجموعی از استعدادهای نهفته و توانایی‌های بالقوه است و تجربه سال‌های اولیه هر کودک در چگونگی تشکیل شخصیت و رشد و کمال او بسیار مؤثر است. در این زمینه یکی از روانشناسان اتریشی به نام آلفرد آدلر اظهار می‌دارد به طور کلی در 4 تا 5 سالگی شخصیت، منش، رفتار و سبک خاص زندگی هر فرد مشخص می شود و این روال تقریبا تا آخر عمر ادامه می یابد. لذا با توجه به اهمیت تأثیرپذیری آموخته های کودک در آینده و آمادگی او برای رشد و تکامل و سهولت در امر یادگیری مطالب و هیچ وجه نباید فرصت آموختن و فرا گرفتن را از کودکانی که سالهای اولیه زندگی خود را سپری می کنند دریغ کرد. تربیت فرزند مقوله است که از دیرباز از دغدغه های مهم بشر و مورد توجه انسان های بزرگ بوده است. خداوند در قرآن کریم درباره تربیت انسان بسیار سخن گفته و به بیان راهکارهای مناسب آن پرداخته است. تربیت فرزند از مهمترین وظایف است که در درجه اول بر عهده پدر و مادر و سپس معلمان و دیگر مربیان نهاده شده است. بدون تردید سازندگی و تحول مثبت در هر جامعه از تربیت کودکان آغاز می شود. اگر فرزندان ناصالح پا به عرصه اجتماع بگذارند، رفتار سوء آنان خواه ناخواه در جامعه آثار و تبعات منفی به بار می آورد. بسیاری از رفتارهای نابهنجار یا ناشی از تربیت نادرست و یا بر اثر غفلت و سهلنگاری پدر و مادر در مورد فرزندان است. دوستان عزیز، خانواده با عنوان رکن اساسی تربیت نقش بسیار مهمی در پرورش کودکان ایفا می کند. از آنجا که اولین و مهمترین پایگاه یادگیری کانون خانواده است، بسیاری از مهارت‌های ارتباطی در نخستین سالهای زندگی فرا گرفته می شود. به همین دلیل خانواده در رشد اخلاقی کودک سهم مهم دارد. خداوند در قرآن کریم در سوره مبارکه تحریم قسمتی از آیه 6 می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، خود و خانواده خیش را از آتشی که هیزم آن انسان‌ها و سنگ‌هاست نگه دارید. خداوند حکیم در این آیه کریمه به پدران و مادران با ایمان توصیه می‌کند که مراقب خود و فرزندان خیش باشند. این یک توصیه تربیتی و مربوط به همه اعضای خانواده است. اما تربیت چیست و چه فرآیندی را طی می کند؟ کارشناسان علوم رفتاری می گویند تربیت به معنای شکوفاسازی استعدادها و به فعالیت رساندن ظرفیت‌های وجودی است. پدر و مادر با عنوان نخستین کسانی که با تربیت فرزند سر و کار دارند، باید بر اساس نیازهای درونی و فطری او برنامه ریزی کنند و فرایند تربیت را به اجرا بگذارند. موقعیت شناسی در تربیت امر بسیار مهم و ضروری است. به همین دلیل روانشناسان توصیه می کنند که از شتاب زدگی در تربیت کودکان و یا تعلل و سستی در آن بپرهیزید، چرا که بسیاری از آسیب‌های رفتاری ناشی از شتاب زدگی در امر تربیت و یا سهل‌انگاری در آن است. شایستگی‌های آدمی مانند گوهر در صدف پنهان است. اگر صدف را پیش از وقت بشکنید، گوهر ناقص خواهید یافت. رشد و پرورش کودکان نیز دارای نظام طبیعی است و باید این مسیر را به تدریج طی کند. نمیتوان فرایند تربیت کودک را سرعت بخشید و یا قسمتی از مراحل رشد او را نادیده گرفت. این برخلاف سیر طبیعی پرورش و تربیت است. کوشش برای یافتن میانبر در مسیر تربیت تأثیرات ناهنجار و مخرب را به دنبال خواهد داشت. خب عزیزان شنونده، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب دکتر رفیعی آماده پخش است که با هم میشنویم.
بحث امروز من راجع به برخورد والدین با فرزندان است، با جوانان و نوجوانان، بحثی که مبتلا به هم جوانها و نوجوانها گله میکنند، هم پدرها و مادرها توقع دارند. میدانید شما دوران جوانی و دوران نوجوانی نه دوران کودکی است که بچه امر بپذیرد، نه دوران بزرگسالی است که پخته و آشنای با مسائل باشد، دوران هیجانی و احساسی است. نمیتوان در این دوران مثل دوران کودکی امر کرد، نمیتوان توقع پختگی داشت، و لذاست که در این دوران معرفت و آگاهی و آشنایی با رفتار با فرزند خیلی اهمیت داره. فرزندانی که حالا تو خونه های همه ما و شما هستند، جوان و جوان، کمتر بیشتر، اینها توجه به نوع تربیتشون، نوع روش برخوردشون حائز اهمیته. اینی که روایت داریم هر بچه با فطرت پاک متولد میشه، کل مولودن یا المولودو یولد و علل فطره، همه با فطرت پاک متولد میشه. این پدر و مادرن که او رو یهودی، مسیحی، مجوسی یا به هر حال به سایر ادیان میکشانن، دین اونها روش اونها روشون اثر میذاره. همینطور هم هست تو جامعه شما، ببینید غالبا هر بچه بر اساس دین پدرشه تو هر کشوری که باشه. این تأثیر والدین رو میرسونه. اینی که در روایت داریم هر کاری امیرالمومنین میفرماید نیاز به آگاهی داره، یا کمیل ما من شیء الا و انت محتاج فیها الى معرفه. کمیل تو هر کاری که میخوای انجام بدی باید آگاهی داشته باشی، کلا سرت نره. خب تربیت اولادم یکی از این موارد است که نیاز به آگاهی داره، آشنایی داره، نیاز به توجه داره.
عزیزان همراه، شاید گذاشتن وقت و زمان برای کودکان در زندگی پرمشغله امروز امر دشوار به نظر برسد، ولی آنچه در تربیت مهم است کیفیت این زمان است و کمیت آن اهمیت کمتری دارد. والدین از هر فرصت، حتی زمانهای یک یا دو دقیقه نیز می توانند استفاده کنند تا با کودک خود حرف بزنند، جواب سوال او را بدهند، او را نوازش کنند، با او بازی کنند و نقاشی او توجه کنند، ولی باید این کار به طور مکرر در طول روز انجام شود. حتی والدین می توانند از محل کار به فرزندانشان تلفن بزنند یا در هفته زمانهایی را به فعالیت‌های اختصاص دهند که مورد علاقه فرزندانشان هست. فعالیت‌های مثل بایسکل سواری، رفتن به پارک، رفتن به سینما، رستوران و موارد از این قبیل. البته نباید فراموش کرد که ممکن است نیازها و علایق کودکان با هم متفاوت باشد. مثلا علایق و نیازهای کودک 5 ساله با نوجوان 17 ساله و یا علایق و خواسته های فرزند دختر با فرزند پسر کاملا متفاوت است. پس برای هر یک از فرزندان باید وقت و برنامه اختصاصی و ویژه‌ای را در نظر گرفت. دوستان عزیز، کودکان از نخستین سالهای حیات همه چیز را جذاب و دلفریب می‌یابند و خوشی و شادمانی چون رودخانه خروشان در وجودشان جاری است. آنها با اندک بهانه می‌خندند و بسیار تأثیرپذیرند. کودکان جستجوگر و شیفته دانستن هستند. آنها از اندیشه و احساسات والدین نسبت به خود آگاه می‌شوند و تحت تأثیر آن قرار می‌گیرند. بر این اساس اظهار نظرها و القاعات مثبت و یا منفی والدین و سایر اطرافیان در مورد کودکان در ذهنشان ثبت می شود. لذا هر اندازه اظهار نظرهای مثبت بیشتر باشد، راه برای بروز و تجلی استعدادها و قابلیت‌های فرزندان هموارتر می شود. رشد مطلوب و سالم فرزندان مرهون ارتباط مؤثر و سازنده والدین با آنهاست. آگاهی و شناخت کافی از اصول روانشناختی ارتباط با فرزندان ما را در پرورش شخصیت سالم آنها یاری می کند. از مواردی که می تواند راه را برای تاثیرگذاری والدین هموار کند، نگرش مثبت آنها نسبت به فرزندان است. بدین معنا که باید به فرزند به عنوان یک هدیه و امانت الهی نگریست و بدون توجه به مشکلات و ناهنجاری های اخلاقی و رفتاری وی را به عنوان انسانی که دارای توانایی های بالقوه فراوان است پذیرفت. با این نگرش می توان با او امکان داد تا واقعیت خود را نشان دهد و احساسات خیش را ابراز کند. در حقیقت نگرش مثبت به فرزند زمینه عشق و محبت هدفمند با او را فراهم می کند. خانواده باید کانون محبت، توجه و احترام باشد تا کودک بر اثر محبتی که از پدر و مادر می‌بیند آنها را الگو قرار دهد. یکی از راه‌های اساسی پیشگیری از وقوع جرم، سازندگی معنوی و اجتماعی انسان‌ها و ارتقای فرهنگی دینی و اجتماعی آنهاست. این سازندگی نیز از محیط خانه که نخستین محیط اجتماعی است آغاز می‌شود. بنابراین والدین با تشویق و آموزش فرزندان و رعایت هنجارهای پسندیده اجتماعی و تامین بهداشت روانی آنها، همچنین تقویت و افزایش مهارت‌های اجتماعی، تقویت اعتماد به نفس و حس مسئولیت پذیری می توانند مهمترین نقش را در پیشگیری از وقوع جرائم داشته باشند. نگرش ها و رفتار والدین می تواند تسهیل کننده یا مانع جریان رشد و تکامل کودک باشد. والدین سختگیر و خشن مانع می شوند تا فرزندانشان از روابط مثبت و سازنده با همسالان خود که برای استقلال آنان بسیار مؤثر است بهره گیرند، در حالی که والدین متعادل منبع امنیت برای نوجوانان نگران و مضطرب خیش خواهند بود. چون این والدین نه تنها در حل مشکلات فرزندان با آنها همراه و همیار هستند، بلکه فرزندان را به مستقل شدن و پذیرش مسئولیت تشویق می نمایند. خب دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. با یاری خداوند در برنامه های آینده در این مورد بیشتر با شما سخن خواهیم گفت. آن زمان بدرود.